أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين شمول الحكم للعالم والجاهل. رفقا ببینید از دید امامیه قدس الله اسرارهم حکم واقعی، تأکید میکنم حکم واقعی، از دو جهت شمولیت داره، یعنی از دو جهت فراگیره. یک از جهت مکلف. یعنی چی؟ یه قاعده ای دارند به نام قاعدت الاشتراک، کاملش که بکنی میشه قاعدت اشتراک الاحکام بین العالم والجاهل، طبق این قاعده احکام واقعی فقط مختص عالمین نیست، جهال محترم هم مکلف به این احکام هم. این از حیث چی؟ مکلف. دو، از جهت متعلق تکلیف. قبلی چی بود؟ مکلف. حالا شد چی؟ متعلق تکلیف. یه قاعده ای دارند به نام قاعدت و عدم خلو واقعت من حکمن، قاعدت و عدم خلو واقعت من حکمن. آقا هیچ واقعی در وقایع عالم نیست که خالی از حکم باشه، پوشش احکام تمام وقایع البته مربوط به انسان رو در بر گرفته است. راجب لغزش سنگ بر کوهی در کهکشان راه میری در مقابل شیری شاید حکم نداشته باشیم چون نیازی بهش نیست، مربوط به انسان و حیات آدمی. هر واقعی که در عالم باشه فی الحقیقه، فی الواقع، فی اللوح المحفوظ محکوم به چیه؟ حکمیست. حالا اباحه، استحباب، کراهت، چنچنان. حالا یکی نوبتش رو بذارید برسه توضیح بدم. الان میخوام راجع به چی صحبت بکنی؟ قاعدت الاشتراک، این اولیش. آقا قاعدت الاشتراک چی میگه؟ خوب دقت بفرمایید. یکی از مختصات امامیه اینه که معتقدن احکام مختص عالم به حکم نیست، که جاهل رو هم پوشش میده، جاهل رو هم سخت در آغوش میکشه. ازش تعبیر میکنند به قاعده اشتراک، که البته قاعده اشتراک حواستون جمع باشه فراتر از این موضوعه، یه مقدار فربتر از این چیزیست که اشاره میکنه. قاعده اشتراک میگه احکام بین همه مکلفین مشترکه، چه عالم و جاهل، چه در صدر شریعت، چه تا ذیل شریعت، چه ملتفت باشه، چه غافل باشه، چه زن باشه، چه مرد باشه، چه مسلم باشه، چه غیر مسلم باشه، اونها هم مکلف به فروعن، همونطور که مکلف به اصولند. یه همچین فرقی در قاعده اشتراک هست، اما فعلا میخوایم دوز خفیفش رو بیاریم تو بحث اشتراک احکام بین عالم و جاهل. رفقا ببینید، من قبل از این که بخوام این قاعده رو مستدل بکنم دو تا نکته بگم. مراد از حکم در این قاعده حکم واقعی اعم از تکلیفی و وضعیه، حکم واقعی اعم از تکلیفی و وضعی. و الا رفقا حکم ظاهری اعم از تکلیفی و وضعی شکی نیست که مختص جهال محترمه، فقط و فقط شامل حال اونها میشه. اساسا در موضوع حکم ظاهری چی اخذ شده؟ شک. شک اینجا یعنی جهل، چون مقصود شک بالمعنى اعمه، حواستون جمع باشه. نکته دوم، آقا جان مقصود از اشتراک یعنی چی؟ مقصود از اشتراک یعنی چی؟ اشتراک احکام بین عالم و جاهل. یه مقدار فنی میخواییم یه قصه نظر بکنیم. رفقا مقصود از اشتراک اینه که حکم واقعی مقید به علم و جعل آن نشده است. مقیده، حکم واقعی مقیده به علم به جعل آن نشده است. نگفته است یجب علیک الحج ان کنت عالما به وجوبه، نگفته یجب علیک الصوم ان کنت عالما به ان الله جعل وجوبه علی الناس، همچین چیزی نگفته مطلق. یعنی حکم واقعی رفقا همونطور که با مبادیش برای همه علما همه عالمها ثابته، فی الواقع برای همه جاهلها هم ثابت. به همین روشن، یعنی شما اگر عالم باشی به وجوب حج بر مستطیع، یا جاهل باشی به وجوب حج بر مست، تو هر دو حالت اگر مستطیع شدی مصلحت حج در حقت ثابته، به تبع وجوب حج هم بر عهدت نشسته. نهایت میدونی چه اتفاقی میفته؟ نهایت این است که تو معذوری در قبال حج نرفتن اگر جاهل باشی. حالا یا جاهل به جعل یا جاهل به موضوع. من نمیدانم حج بر مستطیع واجب است، یا میدانم اما نمیدانم مستطیعم. عمه جان مرده، وارث انحصاریش منم، ما خبر از مرگ عمه جان نداریم. به همین روشنه. خب من تو پرانتز بذار یه نکته بگم جانم، این که اصلا جهل بود، من از کردم جهل یا به جهل میخوره یا به موضوع. میخوام بگم که چه تو جهل به جهل داشته باشی چه جهل به موضوع داشته باشی، حج بر تو مصلحت خواهد داشت و به تبع وجوب هم بر حج در حق تو ثابته، فعلیه به تعبیر فنی اگر مستطیع شده باشه. روشن شد؟ حالا یه نکته اینجا میخوام بگم، خوب دقت بفرمایید. یه فرقی است بین فعلیت حکم و تنجز حکم. این دوتا رو از هم باید تفکیک بدید رفقا، این دوتا رو از هم باید تفکیک بدید. مرحله تنجز بعد از فعلیت، اول باید حکم فعلی بشه. وقتی که این فعلیت حکم در حق مکلف ثابت شد ولو تعبدن، نحوه اثباتش مهم نیست، ثابت شد ولو تعبدن، اینجاست که نوبت به چی میکشه؟ مرحله تنجز. حالا اثباتش یا به دلیل قطعی است، یا به دلیل ظنی معتبر، یا به اصل عملی، اصل عملی منجز. اینجاست که کار به چی میکشه؟ مرحله تنجز. مرحله فعلیت و فقا مناطش دو کلم است، دو کلم است. تحقق موضوع، میتونیم سه تا کلمه بکنیم، تحقق موضوع در، چهار تا خارج، 5 تا نسبت 6 تا به 7 تا مکلف. خواستم مشتری بشی دو تا گفتم، بعد تو 7 تا پیش رفتیم. تحقق موضوع تکلیف در خارج نسبت به مکلف، حالا چون توی نگفتم 8 تا، ولی مکلف خاص هم میگفتم بشه 8 تا. نسبیه وجوب حج جعل شده تو این جهت من و شما فرقی با هم نداریم، اما در فعلیت وجوب حج تویی که غنی و ثروتمندی حج برد فعلی شده وجوبش، منی که فقیر و مستضعفم حج وجوبش در مرحله جعل باقی مانده، به مرحله فعلیت راه پیدا. اما رفقا معیار و منات، معیار و منات تنجز اثبات فعلیت، اثبات فعلیت به نوعی فعلیت در حق مکلف ولو به تعبد ثابت بشه، به معنای عامش که شامل حتی اثبات با اصل عملی هم بشود، نه اثبات احرازی که مختص ادله محرزه قطعی یا ظنی نیست، شامل ادله عملی اصول عملی هم بشه. اینجاست که رفقا وقتی کار به مرحله تنجز کشید، دیدی به بخاری میگن جیز، به آتش میگن جیز، حواست جمع باشه، کار به مرحله تنجز کشید بوی کباب میاد. یعنی چی؟ یعنی اینجا اگر تو مخالفت با تکلیف بکنی مستحق عقابی، مستحق عقابی، شک نکن، چون تکلیف به مرحله ای راه یافته که از تو امتثال میخواد، در حقت ثابت شده فعلیتش، دیگه عذر نداری. اینجاست که تو اگر مخالفت بکنی مستحق عقابی. این که میگی مستحق، چون بین استحقاق عقاب تا عقاب فعلی فاصله است، یخدی شفاعت فاصله انداخت، شفاعت اهل بیت انشاءالله نصیب هممون بشه روز قیامت، یه وقتی دی فاصله انداخت، این عقاب شعنی به فعلیت نرسید، اما شعنیت عقاب دیگه هست. بسیار جانم بگو. چیو؟ ملاک فعلیتو؟ من که کلمه گفتم، که من یادم نمیاد چی گفتم. تحقق موضوع،
موضوع تکلیف.
آفرین. این همون لحظه من چیزو انشاء کردم، 5 ثانیه بعد بگید فلانی چی گفتی فراموش کردم، کلن کم حافظم. یکی از معضلاتی که من در مدارس ابتدایی و راهنمایی داشتم، چون من بیشتر از سیکلم هیچ سوادی ندارم بهتون گفته باشم، کل مدرک بنده در جدید و قدیم سیکله، سوم راهنمایی، هیچ مدرک دیگری نخواستم فعلا، هنوز که هنوزه به حمدالله پروندم پاک پاک. یکی از معضلاتی که ما باش مواجه بودیم در اون سالهای ابتدایی و راهنمایی حفظ شعر بود. آخ چه معضلی، سخت‌ترین کار، سخت‌ترین امتحان بر من میدونی چی بود؟ املا. این دیگه قوقا بود، چون من خیلی بعید بودم املای کلمات حفظ کنم. من یادم نیست در طول 8 سالی که مدرسه رفتم من دیکتم 20 شده باشه، اصلا یادم نیست، همیشه جای شما خالی، چند تا غلط رو من داشتم. خب دوستان دقت بفرمایید چی میگیم. البته بهتون بگم ها، الان گفتم اینو بگم، ریاضی خوراک من بود، ریاضی و نقاشی دو تا امتحان راحت، خیلی راحت. خب امروز مثل که حاشیه میخواییم زیاد بگیم. بله دیگه، مرحله تنجز که میاد وسط، پای استحقاق عقاب میاد وسط. دقیقا نقطه مقابل تنجز میشه تعذر. تعذر که بیاد وسط، عدم استحقاق عقاب میاد وسط. میگیم این تکلیف معذرون انه، یعنی چی؟ یعنی عقابی درش مطرح نیست. من که عرض کردم که تنجز یا به دلیل قطعی مفید علم ثابت میشه، یا به دلیل ظنی معتبر، یا حتی به اصل عملی منجز مثل استصحاب، مثل اصل احتیاط. خب دوستان دقت بفرمایید، وقتی تکلیف فعلی شد، بلافاصله شما بر اثر مخالفت مستحق عقاب نیستید، بعد کار به مرحله تنجز هم بکشه. مخالفت در مورد شما صدق میکنه. این که میگن فلان جاهل مخالفت کرد، به این معناست که تکلیف در حقی ثابت بود اما او امتثال نکرد. اما هر مخالفتی عقاب به دنبال ندارد، مگر اینکه عنوان معصیت برش صدق بکنه. مخالفت اعم از معصیته. یعنی تکلیف به مرحله تنجز باید برسد و بعد مخالفت بشود تا پای عقاب به پرونده باز بشه. مخالفت با تکلیف منجز میشه چی؟ معصیت، عصیان. خب به پرانتز بسته. راجع به قاعده اشتراک احکام بین عالم و جاهل چند تا مطلب گفتیم؟ دو تا گفتیم. یکی راجع به این که حکم چیست، دو راجع به این که اشتراک کدام است. چون شما این نکته سوم هم بگم ثواب داره. نکته سوم رفقا، این فقط یه قاعده است ها، حواستون جمع باشه، بعدها در بحث های آتی به این نکته میخوام اشاره کنم. یه قاعده است، یعنی مثل هر قاعده قابلیت تخصیص، قابلیت تقیید، قابلیت خروج به دلیل خاص دارد. خیلی از احکام واقعی ممکنه پیدا بشن که مختص به عالم باشه. حکم واقعی است اما مختص به کی؟ همونطور که خیلی از احکام ممکنه پیدا بشن مختص جاهل باشه، یعنی مختص شاک، جاهلی که به جهلش ملتفته. بنابراین رفقا خوب عنایت بفرمایید، ما در حقیقت یک قاعده رو فقط دست شما میدیم. ممکنه که احکامی باشن مشترک بین عالم و جاهل نباشن. از اون دسته احکامی که مختص به عالمن، بخوام مثال بزنم، مثل وجوب قصر در سفر که مختص عالم به جعل وجوب قصر است، و حرمت ابدی در نکاح در عده یا در حال احرام، هر دو مختص به علما است. اولی تکلیفی، دومی چی؟ وضعی. ممکنه بعضی از تکالیف هم باشن مختص حالت جهل، ممکنه. حتی مثالشو بخوایم بزنیم، ممکنه بعضی بگن احکام ظاهری، اما خب قرار شد که اشتراک احکام واقعی مقصود باشه. احکام ظاهری همه مختص آدم‌های شاک و جاهله. اما رفقا یه نکته بگم اجالتاً فقط بدانید و بس، نکته دقیقی است، الان مجال گفتن نداره. در هر حکمی که موضوع شک باشد، لزوماً شما با حکم ظاهری مواجه نیستید. اینجور نیستش که حکم ظاهری باشد هر حکمی که در موضوع شک بنشسته باشه. میتونه شارع مقدس احکامی رو جعل بکنه که در موضوع شک اخذ شده باشه اما ظاهری نباش. یه هر وقت علم داشتی به وجوب نماز، نماز بود، و هر وقت شک داشتی در وجوب نماز، صلوات بفرست. این وجوب صلوات حکم ظاهری نیست، حواستون جمع باش. حکم ظاهری حکمی است که یا منجز نسبت به حکم واقعی یا مؤذر. وجوب صلوات یه همچین خاصیتی نسبت به وجوب نماز مشکوک نداره. این سنخ از احکام میشن احکامی که مختص به کیان؟ به جاهلی. نکته ای گفتم، حواستون جمع باشه. خب آقا یه نفس از اعماق وجود مرحمت بفرمایید، خواهشن، خیلی عمیق نشه. اما خب نکته ای که اینجا میخواییم بگیم و اصل بحث ما رو تشکیل میده، ادله قاعده اشتراکه. ادله قاعده اشتراک رو چه اساسی قاعده اشتراک مشترک بین عالم و جاهله؟ میشه بفرماییم؟ بله. رفقا ببینید، در کلمات شهید صدر اعلی الله مقامه الشریف 4 استدلال دیده میشه برای اثبات قاعده اشتراک. 4 استدلال. 1، اخبار مستفیضه. اخبار مستفیضه. دوستان میدونن که خبر مستفیض چه خبری است؟ خبری است که روات اون بیش از 3 باشند، یعنی اقل جمع رو که 3 باشه داشته باشند، هرچند به حد تواتر نرسن، یعنی از 3 تا دون حد تواتر میشه استفاضه. خب این اخباری که ایشون میفرماد کجان، چیه؟ چیز خاصی در کتاب نیامده، فقط فرمودن ادعیه، ادعا شده است، که مدعی هم شیخ انصاری است ظاهرن، و البته شیخ ادعای استفاضه نمی کنه که ادعای تواتر می کنه. رسائل نگاه کنید، همین چاپ های کنگره، جلد 1 صفحه 113، جلد 1 صفحه 113 میگه چی؟ میگه وقت تواتر به وجود الحکم المشترک بین العالم والجاهل متواتر شده. به وجود حکم مشترک بین عالم و جاهل چی متواتر شده؟ الاخبار و الاثار. فاعل تواتر است، اخبار و آثار که به یک معناست، آثار همون اخباره. میگه اخبار متواتره. حالا مراد ایشون از این اخبار چیه؟ بذار بگم، حالا داریم یواش یواش میریم جلو. بفهم، خود شیخ انصاری متاسفانه توضیح نداده که این اخبار متواتری که میفرمان چیه. یادم هستش که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه در محاضرات میفرمودن که یک روایت هم نرسیده است که احکام مشترک باشه بین عالم و جاهل، حتی یک روایت. مقصود از این اخبار چیه؟ من 3 احتمال میدم، 3 احتمال. 1، روایاتی که دلالت بر وجوب تعلم و فحص میکنه، دلالت بر وجوب تعلم و فحص. مثلا سؤل ابوالحسن علیه السلام هل یسع الناس ترک المساله اما یحتاجون الی، آیا مردم میتونن ترک پرسش کنن از مسائل محل ابتلاءشون؟ فقال لا، خیر، کافی 1 کافی. جلد 1 صفحه 30. مشابه اینم هست، نحوه استدلال رو بگم. مشخصه دیگه، این اخبار دلالت میکنن بر لزوم تعلم، ولی که اگر قرار باشه احکام مختص به عالم باشه، یعنی موضوعش نسبت به جاهل چریختیه، منتفیست. همونطور که شمایی که مستطیع نیستی واجب نیست به دنبال تحقق موضوع بیفتی، یعنی تحصیل استطاعت بکنی، جاهل هم لازم نیست به دنبال تحصیل موضوع یعنی علم بیفتن، تعلم بکنه. تحصیل موضوع تکلیف بر عهده مکلف ثابت نیست. دو اخباری که دلالت میکنند بر وجوب احتیاط در حال جهل، در حال شبهه. پس معلوم میشه جاهل هم مکلف به تکلیف واقعی است که احتیاط برش واجبه، احتیاط برش واجبه. یه عبارتی فقط براتون به کار میبرم، معروف و مشهور از امام باقر: الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکه. تعبیر مشهوری است در لسان اهل بیت علیهم السلام. وقوف به هنگام شبهه بهتر است از در افتادن در هلاکت. وقوف به احتیاط، خود شیخ اول بحث اصالت البراءه میگه نقطه مقابل براءت اخباریون هستند. اونا هم تعبیر میکنند، بعضیاشون به احتیاط، بعضیاشون به وقوف، بعضیاشون به حرمت، هر کدوم به یک لسان تعبیر میکنن از احتیاط. تعبیر اشتغال هم شاید یه جایی به کار بره. خیلی خوب، نحوه استدلال خیلی روشن. اگر واقعا قرار بود ما مکلف به واقع نباشیم، احتیاط چی کنیم؟ شما احتیاط کن امسال حج برو، مستطی نیستی ها، احتیاط کن، معقوله؟ به شمایی که حج نرفتی پارسال میگن شما خلاف احتیاط عمل کردی، حج نرفتی ولو مستطیع نبودی، موضوع منتفی شد، اصلا جای واسه احتیاط دیگه نیست. اگه تکلیف موضوعش علم باشه و شخص جاهل باشه، مجالی برای احتیاط نداره. اما دسته سوم اخباری که میشه مراد مرحوم شیخ اعلی الله مقامه باشه، رفقا، اطلاق احکام واقعی است که به عنوان دلیل دوم میخوام ذکرش بکنم. فقط اجالتاً بدونید ممکنه مد نظر شیخ اطلاق ادله خود احکام واقعی باشه، اطلاق ادله خود احکام واقعی باشه. خب آقا، دلیل دوم، اولی چی بود؟ اخبار مستفیضه بره کنار، اخبار مستفیضه ادعایی شیخ. دو، اطلاق ادله خود احکام واقعی نشون دهنده اشتراک این احکام نسبت به عالم و جاهل. چطور رفقا؟ ادله احکام واقعی مقید نشدن به علم مکلف، از حیث علم به مکلف مطلقند. براتون چند تا بخونم. ان الله یأمرکم، آیات قرآنه، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، نساء 58. مقید به چیزی شده؟ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بقره 188. مقید به چیزی شده؟ هرگز. و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی، نحل 90. این کنت آلمان گفته، این کنت تدری گفته، این کنت تعلم گفته. خیر، انما حرم علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر، بقره 173. حرم علیکم عالمین کنتم ام جاهلین، مطلق قیدی اصلا نده. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بقره 183. کتب واجبه، قید نداره. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، بازم قید علم نداره. آل عمران 97. خب آقا، بیشتر از این معطل نشیم. دلیل سومی که در قضیه اشاره شده، اتفاق علمای امامیه است. اتفاق علمای امامیه هم قابل تحصیل به کمک قرائن و هم که نقل شده برای ما. جانم
استاد، توی اخبار مستفیضه که دلیل اول ادله قاعده اشتراک، شما سه تا احتمال فرمودین وجود داره، بعد الان دلیل سومتون رو توی اون بعد از اخبار مستفیضه فرمودن اتفاق علمای مومن دلیل دومش
نه. ببینید دلیل اول اخبار مستفیضه ادعایی شیخ،
سه تا احتمال
درش هست. احتمال سوم دلیل دوم ماست، چون در حد احتمال شاید شیخ نگاهش به اینها باشه، اما خب خود ما در کتاب به اون دلیل مستقل این رو مورد بحث قرار میدیم. بسیار رفقا ببینید دلیل چهارم رو هم من بگم ثواب داره. برهان عقلی معمولا براهین عقلی تو اینجور موضوعات تعبدی از کسانی مطرح میشه که عقل درست و درمانی حتی خب جسارت نشه، خیلی از حس عقلی قوی نیستند. خیلی از حوزه های کلامی و فقهی ادله عقلی ارائه شده که به نظر بنده بله، یعنی قضیه عقلی نیست، اجالتاً فقط عقل مالیه، عقلانی نیست. دو مقول است، گاهی اوقات چیزی عقلانیه گاهی اوقات چیزی عقل مالیه، یعنی باش عقل و مالوندیم. نهایت این است که شما تونستی اثبات بکنی که عقلاً محال نیست، ولی دلیل عقلی محسوب نمیشه. از خود بنده در اصولی که حالا دادم خدمت رفقا در شبها بعد از نماز مغرب و عشا که مباحثه خارج اصول هست، خیلی تره واسه این استدلالات عقلی خورد نمی کنم در وادی تعبدیات و عرفیات. حالا یه استدلال اینجا شده، استدلال به عقل چیه رفقا؟ خوب دقت بفر، این استدلال میگه احکام واقعی اساساً محاله، مختص به عالم باشه، محاله. خواهی عقل که بیاد وسط، بحث از استحاله و امکانه که اصطلاحاً بهش اینجا میگن قضیه عقلیه ترکیبیه. کسی حلقه ثانیادش هست به اینجور قضایایی که سخن از امکان و استحاله به میان میارند، میگن قضایای عقلیه ترکیبیه در مقابل قضایای عقلیه تحلیلیه که سخن از حقیقت شیء به میان می آورد. خب دوستان دقت بفرمایید، نحوه استدلال مبتنی بر یک دور. حالا میخوام یه جوری اینجا دور بزنیم که سرتون گیج بره. دو تا بند داره دور، اینجوریه دیگه، الف متوقفه بر به هم متوقفه بر الف، به همین روشنی. چجور میشه؟ بند اول اگر حکم واقعی مختص به عالم باشد، حکم واقعی متوقفه بر علم به حکم واقعی است. حکم واقعی متوقف بر علم به حکم واقعی است. چرا؟ علت لتوقف کل حکم على موضوعه، چون هر حکمی متوقف بر موضوعشه. اینجا هم همین قصه برقرار، وجوب حج متوقف بر چیه؟ استطاعت. فرض آن است که احکام مختص به عالم است. یعنی چی؟ یعنی در موضوع حکم چی عقص شده؟ علم به حکم. پس حکم واقعی متوقف میشه بر علم به حکم واقعی. بند ب، علم به حکم واقعی متوقف است بر حکم واقعی. و ها کذا یدور، علم به حکم واقعی متوقف است بر چی؟ بر حکم واقعی. چرا؟ چون علم به هر چیزی متوقف است بر ثبوت اون چیز. لتوقف کل آرزن علا معروزه، علم به شی آرزه بر شیه. نمیشه مقدمه بر شی باشه. همیشه اول باید شیئی باشد تا تو بدان علم یابی. درسته؟ دور شکل گرفت. تمام. چشمندی نبود، ها دور بود. رفقا بر اساس این استدلال که میشه به شکل دیگری هم مطرحش کرد، یعنی به جای توقف تأخر بگیم، بگیم حکم واقعی متأخر است از علم به حکم واقعی، لتأخر کل حکم ان موضوعه. علم به حکم واقعی هم متأخر است از خود حکم واقعی، لتأخر کل عارض ان معروضه. چون دو رو با هر دو شکلش تبیین میکنن، گاه بر اساس توقف، گاه بر اساس تأخر. بر پای دوری که ما اینجا مطرح کردیم، قاعده اشتراک ما، اون نکته سومی که در موردش گفتیم رو دیگه نخواهد داشت. کدوم نکته سوم رو فقا؟ نکته سوم واجب قاعده اشتراک چی بود؟ این که میتونه احکام گاه مختص به علما باشه. قاعده عقلی استثناء نداره، اگه مستلزم دوره هیچ گاه دیگر نمیشود حکمی داشته باشیم در لوح محفوظ مختص به عالم. اگه اختصاص رو احساس میکنی شبه هست، خیالاته، شام سنگین خوردی، بله اصلا محاله که حکمی واقعی باشد و مختص به عالم باشد. خب رفقا من چند خطی بخونم، اجازه میفرمایید؟ شما بفرمایید بخونید جای من. بخونم؟ نه. ببینید بحث ما همونجور که اول گفتیم حکم شناسیه. تمام مطالبی که مربوط به احکام هست توشون داره میگه، من جمله شمولیت حکم از دو جهت. و اتفاقا خیلی همکار خوبی میکنه مرحوم آقای صدر که میاد این بحث ها رو مطرح میکنه و ما واقعا به شدت نیاز داریم به این مباحث پایه‌ای. اینها رو طلبه ها یاد میگیرن لابلای درس هاشون به شکل پراکنده، به شکل کاملا غیر منسجم. ارتباطی که باید پیدا بشه بین مطالب در ذهنشون شکل نمیگیره. شمول الحکم للعالم والجاهل، بهش بگیم قاعدت الاشتراک و احکام و شریعت. بله؟
چرا وسط تقسیمات حکم
دفعه این آوردیم؟
مثلا قبلش
میبودی
بعدش
میبودی؟ خب نمیدید بالاخره ایشون گفت الحکم شرعی و تقسیماتو، نگفته تقسیمات الحکم شرعی. همین نشون میده که میتونه بحث هایی که مربوط به حکم شرعی هست و در زمره تقسیمات نیست و هم بیان کنه. خیلی سخت نگیرید تو رو خود. خیلی ببخشیم دستمون و خیلی تموم میشه ها.
سامو دایجه دورش
نشدم. خب شاره
یه حکم جل
حالا صبر کنید میشه تطبیق رو. و احکام و شریعت تکلیفیتن و وضعیتن. احکام شریعت چه تکلیفی و چه وضعی؟ تشمل و فل قالب، در قالب موارد. این که میگه قالب معلوم میشه که آی صد استدلال چهارم قبول نداره، ولی قالب مالب نداشتیم، دائمیه. فردا میگیم چرا قبول نداره. تشمل فی القالب العالم بالحکم والجاهل على السواء، شامل هر دو با هم میشه. ولا تختص احکام شریعت چه تکلیفی چه وضعی بالعالم، مختص به عالم نیست. البته احکام واقعی میگه، ولی احکام ظاهری که اساسا ربطی به عالم نداره بلکه مختص به حالت جهل و فقد علم. خب استدلال اولی که میاریم وقد دوئیه است. وقد دوئیه مدعی که شیخ اعظم انصاری است. وقد دوئیه ان الاخبار الداله على این شمول، این شمول تشمل مستفیزتون، توضیح دادم یعنی چی، از سه شروع میشه تا دون حد تواتر. البته شیخ ادعای تواتر دارد نه استفاضه. و یکفی کافی است دلیل بر این مطلب. بر چی؟ بر این شمول، ذالک به شمول چی رفقا؟ اطلاقات میشه استدلال دوم. شاید آقای صدر احتمال رو هم در عبارتش مطوی کرده باشه، پنهان کرده باشه، که اون مدعای شیخ انصاری چه بسا اطلاق همین ادله احکام واقعی باشه. کافی است به عنوان دلیل بر همین شمول اطلاقات ادله همون احکام واقعی، و لهذا یعنی به جهت همین شمول است که اصبحت قاعدت اشتراط الحکم شرعی. آقا اشاره است به چی؟ سومین استدلال. قاعده اشتراک حکم شرعی بین متعلق و اشتراک بین العالم و الجاهل موردن، این مفعول اصبحته، گردیده است. این قاعده مورد قبول بر وجه عموم بین اصحاب امامیه، به عنوان قاعده‌ای که البته میتونه خروج از خود را با دلیل خاص بپذیره، قاعده عقلی نیست. الا اذا دل دلیل خاص على خلاف این شمول فی مورده، مگر دلیل خاصی بر خلاف این شمول در موردی قائم بشه. معروفه سه مورد رو میگن مختص به علماست. یک، وجوب جهر در نمازهای جهری. دو، وجوب اخفات در نمازهای اخفاتی. سه، وجوب قصر در سفر. میگن مختص به عالمه. وقت یوبر همزه سوال بپرسم، نم ذهنتون چقدر خلاقه. آقا وجوب کفاره در افطار عمدی صوم ماه رمضان، افطار عمدی صوم ماه رمضان، اینم جزء احکامی است که مختص به عالمه؟ این شما اگه جاهلانه چیزی رو مصرف بکنید که مبتل روزه است، کفاره باید بدی؟ جان من پس مختص عالمه؟ آفرین. این وجوب کفاره از بحث ما خارج ها، یه به بعضی از حواشی یا بعضی از حرفایی که بعضی ها میزنن یه جاهایی گوش نکنید ها. وجوب کفاره بر مفطر عامد مشروط به علم نیست، چون اینجا سخن از علم به جعل، علم به جعل خود حکم. اگر فرد عالمانه عامدانه اقدام به افطار کرد، کفاره بر او واجبه، چه علم به جعل وجوب کفاره داشته باشه چه نداشته باشه. اون علمی که در موضوع وجوب کفاره اخذ شده غیر از علم اینجاست. اینجا علم به جعل اصل حکمه، اونجا سخن از علم به حرمت اکل یا شربه، علم به حرمت افطاره. علم به حرمت افطار شده موضوع برای چی رفقا؟ وجوب کفاره. پس وجوب کفاره مشروط به علم به جعل خود نیست، مشروط به حرمت افطار، حکم دیگری است، او بحث دیگری است، ربطی بحث ما نداره. اینجا سخن از اخذ علم به حکم در موضوع خود حکمه. حلقه ثانیه اونم خونده باشید بعد یادتون باشه این مسئله. اینجا سخن از اخذ علم به حکم در موضوع خود حکمه، بحثش در حلقه ثالثه هم میاد. اما در اونجا سخن از اخذ علم به حکم دیگه است در موضوع حکم، حکم دیگه، حرمت افطار. خب اصبحت موردن دیگه، حالا فکر کنین چرا. الا اذا دل دلیل خاص علی خلاف ذالک، یعنی این شمول فی مورده. خیلی خب، وقد یبرهن علی هذه القاعده ان طریق اثبات چی؟ چه استدلال چندم؟ چهارم. استحاله اختصاص حکم به عالم وقتی که دلیل خاص معنا نداره. لأنه خوب دقت بفرمایید، یعنی لأن چی رفقا؟ اختصاص، آفرین. لأن این اختصاص معناش اینه که ان العلم بالحکم قد اخذ فی موضوعه، معناش اینه که علم به خود حکم در موضوع خود حکم اخذ شده، قضیه خیلی خودیه. و ینتج عن ذلک، ینتج عن ذلک یعنی نتیجه گرفته می شود از این اخذ، ذلک به اخذ میخوره، اخذ علم به حکم در موضوع چی؟ تأخر حکم رتبتن، میخواد دور بسازه بر مبنای تأخر، گفتیم توقف و تأخر هر دو میشه، نتیجه گرفته میشود از این اخذ اینکه حکم واقعی رتبتن متأخر است از علم به حکم، بند اول دور. و توقف، گفتم دو رو به دو شکل میشه گفت، تأخر و توقف، نتیجه داده میشود توقفه علی فاعل ینتجو، توقف حکم بر علم به حکم. بغلش بنویسید تأخر کل حکم ان موضوعه، لتوقف کل حکم علی موضوعه، وفقا لطبیعت العلاقه بین الحکم و موضوعه، موافق با طبیعت رابطه ای که بین حکم هست و موضوعش، رابطه حکم و موضوع، رابطه مسبب و سبب، حکم مسبب، موضوع چیه؟ سبب. همیشه مسبب متوقف و متأخر است نسبت به سبب. حتی یه لبه دوره ها، لبه دیگه اش نگفته، لبه دیگه اش چیه؟ آها، توقف العلم بالحکم علی نفس الحکم، اینو نگفته. چرا؟ لتوقف العلم بشیء علی ثبوته، چون علم به هر چیزی متوقف است بر ثبوت اون چیز. اون لبه دوم دور خودتون اضافه کنید، از خارج گفتم، یا به تعبیر دیگه لتأخر کل عارض عن معروضه. و السلام علیکم و رحمت الله.